سال عقب انداخت. نماینده ویژه رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور سمتشونه. یه صحبتی یک جلسه دیگه صحبتی داشتن و گفتن که واردات خودروی کامل، همون CBU خودروی وارداتی کامل، به بهانه انتقال فناوری دانش فنی ایجاد نکرد و ما رو به سمت تولید خودروی برقی نرسون. فعلا کاری با این موضوع ندون که حرفشون درسته یا نه، البته تا یه حدودی هم درسته، چون اینه که قانون انتقال فناوری تو دور جدید واردات لغو شد برای اینکه واردات تسهیل بشه، ولی یه بوایی به نظر میرسه که مجموعه دولت انگار که میخواد با شرط جدید تخصیص ارز انگار میخواد پرونده واردات خودروی کامل رو ببنده. بریم تا بعد. واردات کامیون با یک شرط خوب مشروط شد. بر اساس تصویب‌نامه جدید هیئت وزیران، واردات کامیون از این به بعد باید با اسقاط خودروی مشابه، یعنی یک کامیون اسقاط بشه که کامیون جدید وارد بشه. قبلا یک پولی وارد واریز می‌کردن به یک صندوق توسعه‌ای بود، یا یعنی اینکه خودروهای سواری رو اسقاط می‌کردن. این گام بسیار مهمیه، اگرچه که هنوز محله اولش هست، ولی خیلی میتونه تاثیرگذار باشه با توجه به فرسودگی ناوگان حمل و نقل سنگین. به هر حال دمتون گرم. اون خبر ویژه‌ای که میخوام دربارش صحبت بکنیم که دیگه همه میدونن محافل خودروی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی همه دارن دربارش صحبت میکنن، نرخ سوم بنزینه که ما میخوایم رویکرد کاهش مصرف سوخت رو دربارش بپردازیم. موضوع بسیار مهم هست، با ما همراه باشید.
0 تا 100 مجله صنعت خودرو.
خودروسازان و فرصت یک ساله برای بهبود کاهش مصرف محصولاتشون. بریم بسته گزارشی خانم پیراسته رو بشنویم و برگردیم.
مهلت یک ساله رئیس جمهور برای بهینه‌سازی مصرف سوخت خودروها.
گفتیم الان این ماشینایی که تولید میکنند و در 100 کیلومتر نمیدونم 10 لیتر بنزین مصرف میکنن، بعضیاش در 100 کیلومتر 15-25 لیتر مصرف میکنن، ما دیگه به اینا نه یارانه خواهیم داد نه اجازه رشد خواهیم داد. ما از صنعتی که بتونه اون بره به طرف هیبریدی و مصرف رو کم بکنه با قدرت دفاع خواهیم کرد.
آقای پزشکیان با تأکید بر ضرورت کم مصرف بودن خودروهای جایگزین، خطاب به وزیر سمت دستور داد در جلسه‌ای با خودروسازان صریحاً اعلام بکنید که اگر تا یک سال آینده موتور خودروها اصلاح و مصرف اونها بهینه نشه، هیچ گونه ارزی دریافت نخواهند کرد و اجازه تولید هم نخواهند داشت. در پی الزام نهادهای سیاست‌گذار برای کاهش مصرف سوخت خودروهای داخلی، خودروسازان کشور در بازه یک ساله فرصت پیدا کردند تا با ارتقای فناوری پیشرانه‌ها بهره‌وری محصولات خودشون رو به سطح قابل قبول تری برسونن. این دوره صرفاً یک ضرب‌العجل اداری نیست، بلکه فرصتی مهم برای بازنگری در رویکردهای فنی، مهندسی و مدیریت صنعت خودرو به شمار میره. یکی از محورهای اصلی بهبود ارتقای پیشرانه‌های موجود از طریق اصلاح نقشه‌های احتراق، بهبود نسبت تراکم، استفاده از فناوری زمانبندی متغیر سوپاپ‌ها، بهینه‌سازی سامانه‌های کنترل الکترونیکی موتور و کاهش اصطکاک داخلیه. بسیاری از این قابلیت‌ها پیشتر نیز در مراکز تحقیقاتی و واحدهای مهندسی قدرت محرک خودروسازان بزرگ کشور توسعه پیدا کردند، اما به دلیل محدودیت‌های تولید، هزینه یا نبود اجبار قانونی کمتر به تولید انبوه راه یافتند. اکنون با ایجاد یک الزام رسمی می‌توان انتظار داشت ظرفیت‌های بالقوه موجود فعال‌تر بشن. صنعت قطعه‌سازی داخلی هم در این مسیر نقش کلیدی داره. چطوری؟ با ایجاد هماهنگی نزدیکتر بین خودروسازان و قطعه‌سازان، ایجاد پلتفرم‌های مشترک تحقیق و توسعه و ارتقای استانداردهای کنترل کیفیت از مهمترین ابزارهای بهره‌گیری از این ظرفیت هاست. پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌های مهندسی کشور هم با برخورداری از آزمایشگاه‌های موتور، تجهیزات شبیه‌سازی پیشرفته و متخصصان توانمند می‌تونن نقش مؤثری در ارائه راهکارهای علمی و کم هزینه داشته باشند. پیوند مؤثر میان صنعت و دانشگاه به ویژه در حوزه بهینه‌سازی احتراق، طراحی سیستم‌های کم مصرف و توسعه فناوری‌های نوین میتونه مسیر ارتقای پیشرانه‌ها رو تسریع کنه. در مجموع این فرصت یک ساله اگر با برنامه ریزی دقیق، استفاده از ظرفیت‌های علمی داخلی، سرمایه‌گذاری هدفمند و همکاری میان صنایع مرتبط همراه بشه، میتونه به نقطه عطفی در ارتقای فناوری پیشرانه‌های خودرو و کاهش مصرف سوخت در کشور تبدیل بشه. هرچند چالش‌های اقتصادی و محدودیت‌های تکنولوژیک وجود داره، اما توان مهندسی و ظرفیت‌های صنعتی کشور نشون میده که دستیابی به کاهش مصرف سوخت هدفی دستیافتنی و راهبردیه.
خیلی متشکرم از خانم پیراسته. یک کلیدواژه خیلی مهمی رو خانم پیراسته بهش اشاره کردن و اون هم ضرب العجل اداری بود. گفتن که این ماجرایی که رئیس جمهور دستور دادن یک ضرب العجل اداری نیست و واقعا هم نیست. اینجا داخل استودیو میخوایم با آقای جواد نیستانی، مدیر مهندسی قوای محرکه یکی از شرکت‌های خودروساز، این موضوع رو مطرح بکنیم. آقای نیستانی سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همکارتون و تمام شنوندگان این برنامه قشنگ.
خیلی متشکرم آقای نیستانی. واقعا تو یک سال میشه موتور خودروهای خودروسازان رو، منظور خودروسازان دولتی و خودروسازان بزرگ، میشه توی یک سال واقعا به یک نقطه مطلوبی رسوند؟
با یک سال میشه قدم هایی رو برداشت، ولی این که شما توی یک سال بهره برداری بکنید از اون موتور به این سرعت امکان پذیر نیست، مگر اینکه شما از قبل برنامه‌ای داشته باشین، گام‌هایی رو برداشته باشین و بتونین تو این یک ساله به نتیجه برسونیدش.
مگه بر نداشتن؟
چرا، این اتفاقیه که هم دو تا شرکت خودروساز بزرگ قدم‌هایی رو در این ارتباط برداشتن. حداقل تو شرکت سایپا اطلاع دارم که یه خانواده موتور تعریف شده در همین ارتباط که با قطعات مشترک بتونه طیف وسیع محصولات این شرکت رو در واقع پوشش بده، از محصولات کلاس در واقع بی گرفته تا SUV رو در واقع میتونه این موتور پوشش بده. این موتور تفاوتاش روی بحث توربو شارژشه، تو بحث GDIشه و بحث تنفس طبیعی در واقع این اختلافاتشه، وگرنه از منظر قطعات مهم از جمله بلوک سیلن و سرسیلن اشتراکات زیادی دارن.
آی نیستانی، ما یه واقعیت، یعنی میخوام، چون برنامه تخصصی است و مخاطبش هم در واقع خود مردم هستن، یه برچسب مصرف سوخت که سازمان استاندارد میچسبه روی خودرو، مثلا خودروی حالا اسمم نمیبریم، میگه که این خودرو مصرف میانگین 6.7 لیتر در هر 100 کیلومتر. واقعا این عدد هیچ وقت رخ نمیده. این عدد از کجا میاد؟ یعنی فضای آزمایشگاهیه؟
بله اجازه بدید من اینو توضیح بدم خدمت شما. این عدد یه شاخصیه میان خودروسازان و در واقع طیف خودروها که بتونید با یک محکی شما اینا رو ارزیابی بکنید که بفهمید نسبت مصرف سوخت خودروهای مختلف با هم چگونه است. این به این معنا نیستش که این خودرو در سطح شهرم با همین مصرف سوخت در واقع داره پیمایش میکنه. این بر اساس اون سیکل در واقع رانندگی NEDC که استاندارد اروپایی معرفیش کرده و الان جدیداً به سیکل WLTC تغییر پیدا کرده، بر اساس اون سیکل در واقع داره رانندگی رخ میده. داده های گازهای منتشره مخصوصاً CO2 که معیاری برای مصرف سوخت هستش اندازه‌گیری میشه و بر اساس اون در واقع قضاوت داره میشه. اون هم برای خودش سیکل شهری و بیرون شهری داره و در واقع اون زمان خودش فرض کنید 20-25 سال پیش، این بر اساس شرایط رانندگی چند شهر مهم اروپایی این الگو در اومده. ولی خب این الگو باید هر چقدر که زمان میگذره به حالت واقعی نزدیک تر بشه.
بله.
که اگر استثار داشته باشین تو بحث استانداردهای آلایندگی جدید، بحث RDE یا ریل درایوینگ هم داریم دیگه، دستگاه و تجهیزات بسته میشه تو شرایط واقعی رانندگی.
باد میخوره، باد یعنی حساب میشه زمانی که موقع رانندگی استکاک و اینها.
بله دیگه، شرایط واقعی خود رو، شرایط محیطی، همه جوره حساب میشه، اون در واقع ملاک قرار میگیره. ولی به هر حال الان این سیکل رانندگی یا استاندارد ملی خودمون هم بر مبنای همین داره اندازه‌گیری رو انجام میده و صرفا یه شاخصیه که شما بفهمید این ماشین نسبت به ماشین دیگه در چه شرایط و وضعیتی قرار داره.
این نقد رو ولی میپذیرید که مصرف خودروی تولید داخل ما به ویژه خودروی اقتصادیمون واقعا بالاست؟ یعنی الان مدلای سبکمون 206 نمیدونم ساینا اینا واقعا مصرفشون نسبت به حجم موتوری که دارن واقعا بالا، شاسی سنگینی هم ندارن.
ببینید عرضم به خدمتتون که ما با اون نرخ جهانی یا در واقع عرف جهانی یا اون استانداردهای جهانی فاصله داریم، ولی فاصله فکر نکنید خیلی زیاده. من مثال بزنم خدمت شما، ما الان بهترین قوای محرکه را هم که بیاریم روی محصولات نصب بکنیم، ما در بهترین حالت موتور احتراقی و بنزین رو خدمت شما عرض میکنم، ما بتونیم یک لیتر یا حوالی همین مقدار رو بتونیم کاهش مصرف سوخت به اینا بدیم. اگر شما از سیستم های دیگه بحث های هیبریداسیون یا سوخت های جایگزین استفاده نکنید، خیلی دیگه پایین تر از این انتظار نداشته باشیم. یا مثلا موتور سه سیلندر های تک رو بیارین استفاده بکنید. اینها گام هایی که میشه برداشت. ولی علی ای حال ما فاصله رو، این فاصله رو که شما عرض میکنید قبول دارم. ما هم در واقع تو خودروسازی ها تلاشمون بر این هستش که مطابق استاندارد ملی کشور قدم برداریم. این استاندارد هم خوشبختانه جوری نگاه کرده که درست. گام به گام در مراحل ارتقای خودش قرار داره. یعنی ما الان بحث مصرف سوخت یا همون لیبل رو که شما فرمودین، ما پاییز هر سال تا پاییز سال بعد این لیبل سختگیرانه‌تر میشه.
درست. بسیار عالی، خیلی متشکرم. به شما برمیگردیم. روی خط تلفن همراه هستیم با جناب فرشاد مقیمی، مدیر عامل ایدروجا. مقیمی سلام، وقتتون بخیر و خوش اومدید.
منم عرض سلام و عرض و احترام و وقت بخیر دارم خدمت شما و هم مهمان گرامیتون و همچنان همه شنوندگان عزیز در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. جناب مقیمی، با توجه به دستور مؤکد رئیس جمهوری دکتر پزشکیان برای اینکه به خودروسازان فرصت یک ساله داده و خیلی هم دستور سفت و سختی هست و گفتن که اگر تو یک سال اقدام چشمگیری صورت نگیره، تو ماجرای بحث تخصیص ارز شاید در واقع خودروسازان با محدودیتی روبرو باشن، این به عنوان مقدمه. از اون طرف در واقع خودروسازان هم مدعی هستن که ما نیاز به سری تسهیلات داریم، نیاز به سری در واقع اون فناوری‌هایی داریم که بتونیم تو یک سال این کار رو انجام بدیم. این اختلاف و تناقض رو در واقع چطوری نهاد دولتی میخواد برطرف کنه؟ در خدمت شما.
ببینید در رابطه با بحث مربوط به حوزه کاهش مصرف سوخت، اولا من میخوام عرض بکنم که خب ما
جواب مقیمی، میون کلامتون شکر. جواب مقیمی، عذرخواهی میکنم، براتون مقدور هست که با خود گوشی تلفن صحبتتون، فکر میکنم دارید از طریق
عرض حضور شما
الان بهتر شد.
نه نه، سوق از سالهای قبل تو دستور کار بوده، همونجوری که اشاره هم کردن بر اساس استانداردهایی که کشور تعریف کرده و خودروسازها هم الزام دارن به اینکه این استانداردها رو رعایت بکنن، پروژه های مختلفی برای به اصطلاح کاهش مصرف سوختشون تعریف شده. اولا من میخوام این نکته رو عرض بکنم که کاهش مصرف سوخت صرفا از طریق پیشرانه ها اتفاق نمیفته. ما ابزارها و مکانیزم های مختلف و متعددی داریم برای اینکه خودمون رو به کاهش مصرف سوخت برسونیم. از بحث مربوط به تغییر در، یعنی بحث مربوط به استفاده از آلیاژ هایی که تو سبکسازی خودرو میتونن کمک بکنن، یکی از اقداماتی هستش که مثلا میشه در کاهش مصرف سوخت اقدام کرد که خودروسازات گذشته هم اقدام کردن و الان هم پروژه دارن. در بحث مربوط به حوزه استفاده از تجهیزات برقی در خودروها که حالا این روزها شما در به اصطلاح خودروها همین کاملا قابل رویت هست که ما مثلا فرض تجهیزات برقی که در خودروها استفاده می‌کردیم با یه سرعت فزاینده‌ای در حال افزایش هست. ما مثلا در گذشته از فرمان هیدرولیک استفاده می‌کردیم، الان داریم از ارزوز شما که فرمان برقی استفاده می‌کنیم و تجهیزات، من دیگه نمی‌خوام به جزئیات بشم. پس برقی سازی خود خودرو هم یکی از بحث ابزارهایی هستش که ما رو به کاهش مصرف سوخت میرسونه. خب بحث مربوط به گیربوکس، استفاده از گیربوکس ها، ما گیربوکس های مثلا 4 سرعته ای رو داشتیم که گذشته، بعد این تغییر کرد به 5 سرعته و الان هم دارن حتی فارغ از بحث مربوط به چند سرعت بالا بردن خود گیربوکس، دارن از گیربوکس های نسل جدید استفاده میکنن که این خودش علاوه بر این که به اصطلاح تکنولوژی رو در خودرو بالا میبره، در کاهش مصرف سوخت نقش آفرینه. استفاده از شیشه های سولار و برای دمای به اصطلاح بهتر در کابین در کاهش خودرو و کاهش مصرف خودرو تاثیرگذاره. در طراحی ها که بحث مربوط به ارگونومی خودرو هست که میتونه در کاهش مصرف سوخت تاثیرگذاره، اونجا هم به همین ترتیب. ولی خیلی از ابزارها هم ابزار بحث دوشانه ها هست. همونطور که اشاره هم شد، خب ما اولا که این نکته رو من با درک می‌کنم
آقای مقیمی، من قبل اینکه وارد جواب مقیمی قبل اینکه وارد بحث پیشران
اگر اجازه بدید،
بله،
من اولا که باید به این نکته دقت کرد که تمام خودروسازات دنیا،
بله آقای مقیمی،
سبد خودروهاشون باید مصرف بهینه داشته باشه، نه صرفا یه خودرو یا یک به اصطلاح تایپی از خودرو باید این رو درش رعایت بشه.
جناب مقیمی
بالا دارن هم پایین
جانم، عذرخواهی میکنم، ما همچنان کیفیت صدای شما رو مطلوب نداریم حقیقتا.
ما واقعیتشون ماموریت هم در هر حرکت هم هستیم، شاید این مقداری با تاثیر گذاشت.
پس اگر براتون مطلوب هست یه ذره بلندتر، چون واقعا کیفیت صدا خیلی خوب نیست. خیلی متشکرم. اشاره کردیم به بحث در واقع پیشرانه ها. دولت یا رئیس جمهور عددی رو مشخص کرده که مصرف سوخت خود رو اگر انقدر کم نشود بریم سراغ اون جریمه ارزی یا نه فقط مصرف سوخت بهتر بشه، یک در واقع برنامه وجود داره یا خیر؟
بله آقای رئیس جمهور، چون برنامه به اصطلاح دولت رو برنامه هفت توسعه همواره اعلام کردن، خب طبیعتا قانون و برنامه هفت توسعه مبنای ارزیابی و مبنای هدف گذاری هایی که آقای رئیس جمهور روش تاکید داشتن بارها و بارها، ما هم علل قاعده خب از این قاعده از این موضوع هم از این قاعده خارج نیست و تو همین چارچوب کارمون رو دنبال میکنیم و جلو میبریم. ما الان در بحث مربوط به ترکیب محصولات در خودروسازی هامون، خب همونطور که ملاحظه میفرمایید الان خودروهای هیبریدی الان به سبد محصولات خودروسازی کشور در حال اضافه شدن، خود روی موتورها کار کردن و
مقیمی خودروهای هیبریدی فرمودین؟
بله.
دوتا خودروساز بزرگ ما خیلی تو این زمینه در واقع،
چرا الان حالا یه قدری باید زمان بهشون بدی، اونها هم دارن روی این موضوع کار میکنن،
پس هنوز توی سبد نیومده
رو...
اینو جواب مقیمی اجازه بدین که ما
زمانی هستش که آقای رئیس جمهور هم روش تاکید داشتن.
بله.
الان ما نمونه هایی رو توی به اصطلاح خودروسازیات و خودروی هیبرید ارزوزش هم نمونه سازی شده. خب از مرحله نمونه سازی تا مرحله صنعتی سازی یه بازه زمانی رو به اصطلاح علم خب. باید
اجازه بدیم ما این رو از یکی از در واقع کارشناسی که هم فعال در حوزه تخصصی موتور هستن و فعال در یکی از شرکت ها هم هستن بپرسیم. جواب نیستنی الان ما نزدیک هستیم به این خودروهای هیبریدی که وارد سبد بشه؟
خدمتتون عرضم که ما بحث خودروهای هیبریدی رو از جنس سی بی یو تو سبدمون داریم.
بله.
ما از اونجایی که در کنار اون بحث استاندارد 4241 خط تیر 2 موضوع مصرف سوخت، ما یه آیین‌نامه اجرایی ماده 3 تبصر ماده 3 قانون ساماندهی صنعت خودرو هم داریم که الزام میکنه بحث سعودوی ناوگان شما باید سال به سال 5% کاهش پیدا کنه. در واقع اون هم یه اهرمیه که داره به خودروساز اون فشار رو میاره که میانگین سبدش رو پایین بیاره. از این رو در واقع دستور کار شرکت‌های خودروساز صرفا بحث حالا توسعه موتور از ابتدا نیست، در کنار این قضیه بحث اضافه کردن محصولات سی بی رو هم تو سبدشون دارن، هم از جنس موتورهای خودروهای بنزینی کم مصرف دارن، هم خودروهای هیبرید از جنس در واقع هم پی اچ ای وی هم اچ ای وی تو برنامه هست که بتوانن با ترکیب اینها حالا هر چند با تیراژ کم بتوانن اون ناوگان خودشون رو در واقع تو حالت امن قرار بدن، چون تجاوز از اون حدود تعریف شده تو اون آیین‌نامه که خدمتتون گفتم موارد و جرایم سنگینی داره. از این رو این تو برنامه هست، در این حالی که توسعه در واقع طراحی ملی یا خودروی داخلی هیبرید هم تو برنامه کاریشون هست. همونطور که جناب آقای مهندس مقیمی هم فرمودن
که این خودروی هیبریدی
پلنش در واقع برای یک سال آینده هستش که به مرحله تولیدی برسه، چون بحث صنعتی سازی داره، بحث توسعه داره و هزینه‌های سنگینی هم
شرکت سایپا آریا رو 3 سال پیش رونمایی کرد، بنزینی هم بود، پلتفرمش هم
خب اون دستخوش تغییراتی شد و این باعث شد که این محصول یه خورده عقب بیفته برنامه، چون چارچوب هم از قوای محرکه هم از تیر متزینات داخلی برنامه‌اش عوض شد. اما سرعتی که من بابت این آریای هیبرید دارم میبینم سرعت خوبی رو داره، بس داشتن در واقع هزینه و سرمایه گذاری داره که بله. به ما کمک بکنه در واقع محصول ما تا انتهای سال آینده داشته باشیم.
بسیار عالی. جواب مقیمی بله. یه نکته دیگه ای را میخوام از حضورتون بپرسم. واقعا اگر یکی از خودروسازهای بزرگ، یعنی صراحتا میخوام این رو شما به ما بگید، واقعا اگر یکی از خودروسازا عمل نکنه به این کار یا اون عمل شایسته رو انجام نده، واقعا ارزی بهش تخصیص داده نمیشه؟
دستور آقای رئیس جمهور ما هم بهشون ابلاغ کردیم، گفتیم که باید اون برنامه هایی که هدف گذاری شده رو برن به سراغش. من قبل از اینکه حالا بخوام به این سوال جواب بدم، لازمه چند تا نکته هم بهش بپردازم. ببینید مثلا فرض کنید الان من به عنوان یه خودروساز برم به سمت خودروی تولید خودروی هیبریدی، خب علل قاعده با توجه به تیراژ، با توجه به پروژه‌ای که تعریف میشه، بهای تمام شده این خودروی هیبریدی با توجه به اینکه نزدیک به تکنولوژی های روزم هست باید بالاتر از خودروی بنزینی بیسته دیگه، درسته؟
طبیعتاً بله.
آیا سیاست های دیگر کشور مبنی بر اینکه مردم ترغیب بشن به جای خودروی بنزینی خودروی هیبریدی استفاده بکنن روی این موضوع نباید متناسب بشه؟
چرا؟
مثال میزنم، شما الان قیمت، فرض بفرمایید که قیمت بنزین برای خودروی هیبریدی، یعنی من به عنوان یه مصرف کننده نگاه میکنم ببینم که من 50 لیتر مصرف کنم یا 5 لیتر مصرف کنم، خیلی تفاوتی در سبدم نداره. چرا من باید دارم یه خودروی با قیمت بالاتر بخرم که مصرف پایین‌تر داشته باشه وقتی در بیمه این خودرو تفاوتی وجود نداره؟ در عوارضی که این خودروها دارن پرداخت میکنن هیچ تفاوتی نسبت به همدیگه نداره. حالا اگر من خودروهای تجاری و خودروهای عمومی رو بخوام به جمع اینا اضافه بکنم که اصلا دنیا هم ابتدا برای مدیریت کردن هم مصرف سوختش هم مصرف هم آلایندگیش از خودروهای عمومی و خودروهای از وظیفه استفاده جمعی وارد این قضیه میشه، انگیزه ها رو ما باید بالاخره در کنار این که اونها مکلفن و باید با دستور رئیس جمهور محترم این کار رو برن دنبال بکنن.
آقای مقیمی الان
به عنوان یه سازمان توسعه‌ای بالا سر این آب نیستیم از بابت اینکه این برنامه ها بره اجرا بشه.
جناب مقیمی الان سوال ما باید این سوال بکنیم، چرا زیر ساخته مثلا خودروی برقی تأمین نمیشه؟ که خب قطعا شما بدونی که خودروی
زیر ساخته خودروی برقی الان به دست وزارت صنعته؟ بله. دست وزارت صنعت نیست.
بله.
خودروی زیر ساخته این دست وزارت نیروه، دست وزارت کشوره، دست شهرداری ها، دست وزارت صنعت نیست. وزارت صنعت یه ماموریت های باب نقاطی که شما اشاره میکنید. بله. ما باید خودروهایی که عرضه میکنیم به بازار اولا باید استانداردهاشون رو کاملا منطبق با استانداردهای حاکم بر کشور باشه.
بسیار. که الو
از باب تکنولوژی جانم
داشتم گوش میکردم.
بله از باب تکنولوژی، از باب کیفیت، از باب به اصطلاح نحوه خدمات رسانی، اینها خب جزء وظایف وزارت صنعت. ما هم علل قاعده باید این ماموریت ها رو بر اساس چارچوب های به اصطلاح تعیین شده در بهترین حالت به مردم عزیزمون ارائه بکنیم.
خیلی متشکرم.
همه این موضوعات حوزه استحفاظی وزارت صنعت نیست، ولی ما همچنان بر اساس دستور ریاست محترم جمهور، قوانین مقررات حاکم و برنامه هایی که تعیین شده تمام تلاش رو داریم میکنیم که حتی ارز و تحصیلات و مورد نیاز برای این کسانی که
دست شما دارد
حرکت بکنن رو براشون تعمل.
خیلی متشکرم. همراه بودیم با جناب آقای فرشاد مقیمی، مدیر عامل ایدرو. از آقای مقیمی تشکر و خدافظی میکنم. صبحان به نظر تو، ببخشید داشت
خواهش میکنم
چه بد موقع، به نظر تو الان خیلی کوتاه میخوام یه پاسی بهت بدم، به نظر تو الان ما تو یک دوگانگیم دیگه، خودروسازا همین جوری میگن که ما پول نداریم مثلا تحقیق توسعه معمولیمون انجام بدیم، الان یک سال به ما فرصت داده، تو یک سال نمیشه کاری کرد، ما بدهی و زیان و اینها داریم. اینو چه جوری؟ به هر حال هم حکم رئیس جمهور دیگه، بالاترین مقام اجرایی، و گفته که این کار باید بشه و اگر نشود حالا جریمه داره، که من فکر می‌کنم که حالا تو محل جریمه‌اش یه چیز بشه. ولی چی میشه به نظرت تو این یک سال چی میشه؟
خیلی سوال سختی پرسیدین آید دادی واقعا. اما حالا با توجه به تجربه هایی که ما، یعنی تجربه‌ای که از خودروسازا دیدیم، فکر نمی کنم خیلی بتونیم به نتیجه خاصی برسیم. اما من میخوام از فرمایش آقای نیستانی وام بگیرم که گفتن گام‌های بلندی میشه برداشت، فکر میکنم واقعا به همین ترتیبه. و این نکته‌ای هم باید در نظر بگیریم، آقای مقیمی هم درست اشاره کردم، ببینید کاهش مصرف سوخت یک خودرو متشکل از یک مجموعه اقدامات روی یک محصوله. ما نمیتونیم صرفا بگیم آقا مثلا ما بیایم یک موتوری تولید بکنیم، مثلا بیایم بگیم آقا این موتور سه سیلندره، مثلا کنارش یک در واقع مجموعه باتری هم قرار میگیره، این خودروی خودروی هیبریدیه، بعد بیایم بذاریمش رو شاسی مثلا چنم 405. واقعا توقع کاهش مصرف سوخت نمیشه واقعا. اینه که باید یک مجموعه ای از در واقع، یعنی هم تو بحث پلتفرم خودرو، هم استفاده از قطعات و در واقع متریال درست و به صرفه از جنبه عمل کرد استفاده بشه که همه اینها منتج بشه به کاهش مصرف سوخت خود.
خیلی متشکرم، ممنون از صبحان. صفر تا صد رو میبینید و میشنوید، با ما همراه باشید.
سهم نهادها و سازمانها در چالش‌های صنایع خودروساز، تکالیف و مقررات ایجابی و ارزیابی بازتاب دست‌اندازهای دولتی در مدیریت این صنعت. صفر تا صد.
دستیابی به اطلاعات شفاف به عنوان جعبه سیاه صنعت خودرو و کشف راهبردهای توسعه خودروسازی کشور
در مجله رادیویی صفر تا صد رادیو اقتصاد. صفر تا صد، پایش صنعت خودروسازی با توجه به شاخصه های توسعه‌ای و مؤلفه های سازنده.
صفر تا صد
روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
۳۰۳۶۳۷۲۲۶۵۲۵۲۵ فرصت یک ساله خودروسازان برای کاهش مصرف سوخت محصولاتشون، موضوع اصلی صفر تا صد این هفته ماست که ما رو میشنوید و میبینید. ایران صدا و رادیو اقتصاد تار نماش. خب با آیه نیستانی همراه هستیم. آیه نیستانی، تو این یک سال میخوام گام به گام بریم جلو، یعنی میخوام ببینم دقیقا چه اتفاقی قرار هست روی بلوک موتور اتفاق بیفته، اگر قرار هست که زمان بندی احتراقی تغییر بکنه، اگر قرار هست که یک دانش فناوری تزریق بشه. ما این یک سال رو داریم دیگه، با قطع به این که ما تو این یک سال باید این کار رو انجام بدیم، در واقع قبل از این یک سال باید انجام بشه که پایان یک سال به نتیجه برسه. چه اتفاقی قرار هست، یعنی در واقع با توجه به تخصص شما فقط بخوام روی بلوک پیشرانه با هم صحبت بکنیم.
بسیار عالی. در این ارتباط ببینید الان ما دو تا پروژه که خیلی جدی داره دنبال میشه تو گروه خودروسازی سایپا، بحث همین خودروی آریا هیبریدی هستش. این موضوع بسیار مهمیه، چون می‌دونیم اثرات مصرف سوختی خیلی در واقع موثری داره. و بحث اون خانواده موتور که خدمت شما گفتم، روی بحث خانواده موتور قرارداد بسته شده با طرف شریک خارجی. عرضم به حضورتون که بحث موتورها، اسپک فنی اینها همه مشخص و معین شده، در حال نمونه سازی اونجا هستش بر اساس بیس موتوری که تقریبا بیشترین تکنولوژی های حوزه موتور رو هم درش هست. این کار صورت گرفته و تغییرات صرفا برای تناسب و در واقع تناسب سازی با محصولات ما داره اتفاق میفته. تکنولوژی زیادی این موتورها دارن، از بحث توربو شارژ گرفته، بحث وی وی تی گرفته، بحث جی دی آی رو دارن، سیستم تزریق سوخت مستقیم رو دارن، بحث سیکل احتراقی متفاوتی در اینها دیده شده. و اینها عرضم به حضورتون که می توانند کمتری میزان مصرف سوخت رو روی خودروهای ما ارائه بدن. ما همزمان با این استفاده از این موتورها، بدنه و در واقع بادی هم که برای این خودرو در نظر گرفته شده، بحث‌های همون آیرودینامیکی که آیه مانس مقیمی بهش اشاره کردن، چون ما صرفا نباید فقط موتور رو نگاه بکنیم یا پیشرانه رو نگاه کنیم، خود خودرو هم مهم هستش. و بحث اون الکتریفیکیشن، سیستم های الکترونیکی خودرو، اینها همه در واقع لحاظ شده. به صورت خیلی ساده به شما بگم، مثلا سیستم فن رادیاتور دیگه اون سیستم سبک قدیمی نیست، بر اساس نیاز شما در واقع انرژی میخواد. یعنی اینجوری نیست که شما تو دو نقطه کاری معین بذارین و الزاما تو اپتیموم کاری نباشین. این طیف به صورت دور
پیوسته جالب بود.
آره. آره. این سیستم های مثلا پی دبلیو هم اصطلاحاً به اینا میگن که توی قطعات الکتریکی شما از اینا میتونید استفاده بکنید. شما مثل گیربوکس سی وی تی چجوری دور متغیره
بله.
در واقع چیز میکنه
بی نهایت.
آره اصلا اینم به همون صورت بسته به نیاز شما دور رو میبره بالا، سیستم خنک‌کاری شما رو نیازتون رو برآورده میکنه. تمام این سیستم ها در نظر گرفته شده که روی خودرو به کار بره و در واقع به حداقل ممکن تو حوزه مصرف سوخت ما برسیم. ما پیش بینی میکنیم